أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب عرض کردیم که مقدمه را عرض کنم. امر به معروف سه مرحله داره. امر معروف و نهی از منکر سه مرحله داره. یه معروف و منکر معمولیست. یه کسی نماز نمیخونه، بهش میگیم نماز بخون. یه کسی مثلا فرض کنه دروغ میگه، میگیم آقا این دروغ چی بود گفتی؟ امر به معروف و نهی از منکر، منکر و معروف معمولی، این شرایط داره. پنج تا شرط داره. یکیش این است که من معروف و منکر رو دقیق بشناسم، مثلا خطری وجود نداشته باشه و این چیزا. اینا مال این امر معروف و نهی از منکر، که اگر خطر باشه، خطر جانی، مالی، آبرویی باشه، واجب نیست دیگه. واجب نیست. واجب نیست. گفتنش عیب نداره. مستحب شاید باشه. اما واجب نیست. این مال معروف و منکرهای معمولی است. گناهان معمولی. یه وقت یه بدعتی در عالم اسلام ایجاد شده است. یک بدعتی در عالم اسلام ایجاد شده است. اینجا هم امر معروف و نهی از منکر واجب است. اون شرایطو نداره. شرطش فقط این است که عالم باید چنین امر معروف و نهی از منکری بکنه، که میشناسد و میداند در برابر بدعت عالم باید قد علم کند و از اون معروف، مثلا از اون منکر نهی کند. یعنی بدعتی ایجاد شده است به دست کسی. یه وقتی هستش که فرض سوم، اصل اسلام در خطر است. اصل اسلام، یه اعلامیه داشت مرحوم امام، فرمودم که ولو بلغ ما بلغ، باید فریاد بکشند هر طور شد، چون از الان اصل اسلام در خطر است. اینجوری وقتی اصل اسلام در خطر است دیگه شرطی نیست. امر معروف کننده و نهی از منکر کننده جانش در خطره، باشه، خانوادش به باد میره، باشه. این شرط ها مال اون امر معروف اوله، که معمولا ما با اون امر معروف آشنایی. این دوتا فرض رو کمتر میدونیم. وقتی اصل اسلام در خطره باید وایساد هر طور شد، ولو نتیجه نداد. در مقابل بدعت باید ایستاد ولی نتیجه نداد. در اون امر معروف بگن باید شما احتمال اثر بدی، اگه احتمال اثر نمیدی واجب نیست. اما در مقابل این دوتا قسم، یعنی در برابر بدعت و در برابر اینکه اصل اسلام در خطر است، هیچ شرطی نیست. ما میگیم امام حسین علیه السلام قیام به امر به معروف و نهی از منکر کرد. قرآن عبارتی که دیشب عرض کردیم مثلا بعد بخونیم، عبارتیست که باز ایشان فکر میکنم که بله وصیت امام حسین است به محمد ابن حنفیه. فرمود که و انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرج تو، من خروج کردم بر دولت حاکم بنی امیه، یعنی خروج کردم، نه از خونه اومدم بیرون، خروج کردم بر بنی امیه. این خروج من هیچ دغدغه و هیچ شائبه‌ای درش وجود نداشت، برای کسب ریاست نبود، حکومت من نمیخواستم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. این عبارت هست که هزار بار شنیدین و مثلا دیدین و توی مثلا توی پلاکارد خوندین و حداقل شنیدین. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. یه مشکلی در امت جدم پیدا شده، من میخوام این مشکل و این فساد و اصلاح در مقابل فساده، من میخوام این فساد رو اصلاح کنم، این فساد رو میخوام ریشه کن کنم. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف. چجوری میخوام این فساد رو اصلاح کنم؟ میخوام امر به معروف کنم. و انها عن المنکر، از منکر نهی کنم. تمام عاشورا تو همین دو خطه. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. دیشب یه عبارت خوندیم از کلمه کل عاشورا، اون به یه نحوی بود، این به یه نحو دیگری. عاشورا برای امر معروف بود، نهی از منکر بود. نه مقابله با ظلم یزید. یزید اون وقتی که حضرت حرکت کرده از مدینه بیرون اومده، بیعت نکرده با استاندار مدینه و از مدینه بیرون اومده که شروع شده خروج ایشان، که ایشون فرمودن من خروج میخوام بکنم، خروج ایشان شروع شده از مدینه 28 ماه رجب، 15 روز معاویه مرده، معاویه 15 همه رجب مرده، الان 28 ماه رجب، 13 روزه، هنوز اصلا کاری نکرده یزید که ما میخوام بریم به جنگ ظلم یزید. نیت حالا این حرفو برای بحث دیشب عرض میکنیم، اینم تمومش میکنیم الان. اونجا در بحث دیشب عرض کردیم که حکومت و خلافت یزید یه بدعت بود. امام به مقابله با بدعت، دقت کنید، بدعت حکومت یزید رفت. خب مقابله با بدعت حکومت یزید، خود حکومت یزید بدعت است. یعنی بنابراین روز اول هم باید باش جنگید، دیروز هم که میخوان مقدمات جور کنن مثلا هم باید باش جنگید، اون روزی هم که دستمون میرسه باید باش به جنگی. بدعته این حکومت، بدعت این حکومت، بدعت. عرض کنیم اول اسلام بعد از وفات پیامبر یه حکومتی برپا شد بعد از پیغمبر، این حکومت بدعت بود، توش هیچ مشکلی هم وجود نداشت، نه گناهی بود نه ظلمی بود، هیچی نبود. مردم همچنان نماز میخونن، همچنان نماز شب میخونن. حالا بعد البته این حکومت، عرض کردیم، قتل عام کرد اینا مال بعده، همون روز اول این بدعته. با این بدعت باید مقابله کرد. امیرالمومنین تا پای جان برای مقابله با بدعت حکومت اول ایستاده. میکشن بکشن، شرط نداره مقابله با بدعت، شرط نداره، باید مقابله کرد. حالا اینجا امام دارد میفهمد ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. بعدم اسیر و بسیرت جدی همین تیکش رو میخواستم عرض کنیم. حرکت امام حسین یک حرکت است، امر به معروف و نهی از منکر. دیشب بدعت بودن حکومت یزید رو عرض کردیم، حالا میخوایم عرض کنیم که این حکومت مساوی است با نابودی اصل اسلام. پس شد دو نوع امر معروف، امر معروف در برابر بدعت، امر معروف در برابر نابودی اصل دین. اگر یزید، عبارتی که امام به مروان فرمودی شب عرض کردم، فرمود اگر من بدعت، من حکومت یزید رو بپذیرم، اصل اسلام در خطره، اصل اسلام. اینو میخوام بگیم چرا اصل اسلام در خطره، چرا، چگونه اصل اسلام در خطره. ببینید دوران اولیه حکومت بعد از پیامبر، اونهایی که بعد از پیغمبر بر مسند قدرت نشستند، قدرت ایشان را میخواستند. اصطلاح اون روزا به کار رفت، دقت کنید، اصطلاحی که همون روزا توی جریان سقیف و مقابله و این حرفا صحبت شد، سلطان محمد. سلطنت پیامبر ما میخواییم، سلطنت ایشان رو میخواییم. اومدن گرفتن. چرا؟ چون کسی نبود، کسی نبود، کسی نبود. حالا اون بحث داره، کار نداره. اومدن این سلطنت رو گرفتن. پس ابتداعاً در فکر سلطنت بودن، بعد همه چیز پیغمبر رو گرفتن. پیغمبر اگر فرمایشی بکند، قانونه. فرمایش پیغمبر قانونه، قرآن گفته. هر چی پیغمبر گفت بگیرید، عمل کنید. هر چی گفت نکنید، نکنید. قانون رفتار، اعمال، همه چیز پیغمبر قانونه، سخنش قانونه. حالا این آقایی که بر مسند قدرت سلطنت پیامبر نشسته است، علاوه بر اون سلطنت این مقام را هم گرفت. این در حضور عموم مسلمونا، در حضور عموم مسلمونا گفتش که این چیز را پیغمبر حلال کرده، این چیز را حلال کرده، من حرام میکنم، من حرام میکنم، هر کیم انجام بده سنگسارش میکنی. بابا دستور پیغمبره، این حلال پیغمبره، هر کی انجام بده من به عنوان زنا سنگسارش میکنم. یعنی دستور پیغمبر، قدرت قانونگذاری پیغمبر را هم گرفتن، سلطنت را گرفتن. خب علاوه بر اون پیغمبریش هم گرفتن. خب این رسیده تا به جایی که آن کس که بر جایگاه پیغمبر نشسته است، بر جایگاه خدایی نشسته است، به اونجا میرسه. مردم طبق اون دستور، فرمایش پیغمبر، دستور پیغمبر رو گشتن زمین، دستور خلیفه رو عمل کردن. دستور پیغمبر رو گشتن زمین، دستور پیغمبر رو عمل کردن. یواش یواش به جایی رسید که عجایب و غرایب ها مردم مکه قیام کردند علیه یزید، مردم مدینه قیام کردند علیه یزید. لشکر فرستاده است به شهر مدینه، عرض کردیم مکرر، گفت اگر فرمان شما را بردند، حکومت مرا پذیرفتند، فبخ رها میکنید میایید، کاری ندارید. اگر نپذیرفتن شهر مدینه، اگر نپذیرفتن باهاشون بجنگید، اگر پیروز شدید 3 روز من جان و مال و ناموس مردم مدینه رو بر شما حلال کردم، حلال کردم. حواست اونجا من 3 روز جان و مال و ناموس مردم، ناموس مردم رو بر شما حلال کردم. سربازای یزید 3 روز هر کار در شهر مدینه ممکن بود کردند. 1000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. از اونجا به مکه رفتند، شهر مکه رو محاصره کردند. البته وسط محاصره یزید مرد و این محاصره به هم خورد و برگشت لشکرشان. 5 سال بعد برگشت، 2 مرتبه لشکر از شام آمد برای شهر مکه، چون در شهر مکه عبدالله ابن زبیر ادعای خلافت کرده بود و نیمی از عالم اسلام رو او فرماندار فرستاده بود، استاندار فرستاده بود، و نیمی از عالم اسلام تحت اختیار او بود، نیمش هم در تحت اختیار دولت اموی بود. حالا لشکر فرستادن که شهر مکه عبدالله زبیر رو از بین ببرن، شهر محاصره شده، کوههای اطراف شهر، چون شهر مکه در گودال دیگه، در دره‌س، اطرافش هم پر از کوهه، رو این کوه‌ها منجنیق گذاشتن، با منجنیق خانه کعبه شهر مسجد الحرام رو و شهر مکه رو بمباران میکنن به اصطلاح امروز با گلوله‌های منجنیق. قاضی شهر مکه در هنگام نماز، چون اینا نماز میخوندن، اینا که بیرون بودن که بی نماز که نبودن، که نماز میخوندن، رو به مکه و کعبه نماز میخوندن، بعد از نماز و قبل از نماز به منجنیق میبستن، بعد هم وقت نماز که میشد با وای میستن رو به کعبه نماز میخوندن. در وقتی که نماز میخونن و جنگ آرامه، قاضی به بالای بام کعبه میرفت که بلندترین ساختمان مکه بود. اونجا فریاد میزد که اینجا حرم خداست، چون مکه در حرم خداست دیگه، حرم داریم، از حرم شما بدونه، از لبه حرم بدونه احرام نمیتونی وارد بشی، حرمه. چندین فرسخ مانده به کعبه و مسجد الحرام، حرمه. خب اینجا حرم خداست، اینم خانه خداست. حرم و خانه خدا در عصر جاهلیت در امان بوده. اگر مثلا فرض کنید که پرندهی که دنبال، مثلا شکارچی به دنبال یه پرنده بود، این پرنده وارد حرم میشد، دیگه دنبال نمی کرد. اگر یه شکارچی مثلا دنبال مثلا یه آهو بود، آهو وارد حرم میشد، یه دنبال نمی کرد، اینجا امان بود. اگر جنایتکاری، آدم کشی، کسی رو کشته، فرار میکرد به داخل حرم، کسی کارش نداشت، در امان بود. اینجا امان بوده در عصر جاهلیت، مردم کشنده پدرشون رو اینجا نمی کشتن، کاری نداشتن اصلا بهش، هر چی هر کی اینجا بود در امان بود. الان اسلام آمده است، اسلام این امان رو تقویت کرده، امنیت این شهر بیشتر شده، حرمت این شهر و این حرم بیشتر شده. شما دارید این حرمت رو میشکنید. اونا نمازشون تمام میشد، مثلا در جواب این قاضی، قاطعا بارها این حرف گفته شده بود، در جواب میگفتن که اونها در جواب میگفتن الاطاعه، بخشید الطاعه، الطاعه، لشکر شام میگفت اطاعه، اطاعه، ما قبول داریم، حرمت خانه رو قبول داریم، اما شما زیر بار اطاعت خلیفه نرفته اید. بین طاعت خلیفه و حرمت مسجد الحرام، خانه خدا، معارضه شده، این دوتا مقابل هم قرار گرفته. اطاعت از حرمت خانه بیشتر است، اطاعت از خلیفه از حرمت خانه ارزشمندتر است. ما به خاطر اطاعت از خلیفه که شما زیر بار نرفته اید با شما می جنگیم، ولو کعبه خراب بشه، که شد، سوخت کعبه و خراب شد، بعدها دوباره ساختن. این یک بود. این عبارت مکرر شنیده ایم. امام حسین علیه السلام برای زیارت به عیادت برادر آمد وقتی که ایشان را مسموم کردند. امام حسن علیه السلام مسموم شده به برادر خبر دادن، به سرعت خودش رسوند بالای سر برادرش. وضع سخت مثلا حالت احتضار برادرش را دید، گریش گرفت، اشک ریخت. امام حسن سر بلند کرد، ایشون رو نگاه کرد، فرمود که بله، منو کشتن با دسیسه و با توطئه، منو مسموم کردن، دشمن کرده. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله یزدلف الیک ثلاثون الف رجل، 30,000 مرد به دور تو جمع می شوند. یدعون انهم من امت جدنا، اونا ادعای اسلام میکنن، ادعا میکنن از امت جد ما هستند. ینتهلون دین الاسلام، مدعی دین اسلام هستند. فیجتمعون علی قتلک، اجتماع 30,000 برای کشتن تو جمع میشوند. و سفک دمی که ریختن خون تو، انتها که حرمتی که حرمت تو را میخواهند زیر پا بگذارند و فرزندان و زنان تو را بخوان اسیر کنند، اموال تو را غارت کنند. اسلام، مدعی اسلامند، مسلمانند. این عبارت حضرت مجتبی است. عبارت حضرت زین العابدین علیه السلام داره بیشتر از اینه. میگن فرزندان حضرت عباس رو ایشون میدید، یه روز که دید یاد عمو افتاد که در کربلا چجور کشته شد. میگه به فرزندان حضرت عباس، عبیدالله ابن عباس نظر فرمود و متأثر شد و گریه کرد. فرمود لا یوم کیام الحسین، هیچ روزی مثل روز حسین نبود. دیدین همون عبارات تکرار میشه با یه اضافه که مهمون اون اضافه است. ازدلف الیه ثلاثون الف رجل، جمع شدن به دور ایشان 30,000 مرد. یزعمون انهم من هذه الامه، اونها گمان میکردند مسلمانند، از امت این پیامبران. کلون یتقرب الی الله بدمه، هر کس شمشیر میزد به قصد قربت شمشیر بالا میبرد و پایین میآورد. کلون یتقرب الالله بدمهی، 30,000 نفر آمدن جمع شدن که تو را تکه تکه بکنن با قصد قربت. کلون یتقرب الالله بدمهی. یه چیزی شده در طول این سالها، اونا سلطان خواستن، حکومت خواستن، به حکومت رسیدن. بعدا سخنشان شد فوق سخن پیامبر. حالا امروز دیگه به عصر معاویه و یزید که رسیده، خلیفه جای خدا نشسته است. من حلال میکنم. عبیدالله گفت من آب و حرام کردم بر حسین و اصحابش، من آب و حرام کردم. عبیدالله بر جای خدا نشسته است، حلال و حرام به دست خداست. پیغمبرم یک کلمه از خودش یک کلمه نمیگوید، یک کلمه. اینا به راحتی حلال خدا را حرام میکنن، حرام خدا را حلال میکنن، حکم حرمت میکنه، حکم حلیت میکنه. این واجب است، به فرمان من عمل کنید. اینا بر جایگاه خدایی نشستن. اگر یزید با اون فضاحتش، با اون فسق و فجورش، با اون کفرش، زندقه کفر، لامذهب، بر مسند خدایی و پیغمبری بنشینه، چی میشه؟ از اسلام چی میمونه؟ فرمود که حکومت اگر به دست یزید باشد، از اسلام هیچ چیز نمیماند. علال اسلام از سلام، ازا بلیت الامه به رائن مثل یزید. اگر یک رائی و یک حاکم امت اسلام پیدا کند مثل یزید، از اسلام هیچ چیز نمیماند. من اومدم با این چیزی که الان شده، یعنی یک حرمت یافته از مقام خلافت، بالاتر از پیغمبر، بالاتر از خدا، حکم خدا رو میذاره زیر پاش راحت. مردم هم حرف اونو میپذیرن، نه حرف قرآنو. حکم پیغمبرو میذاره زیر پاش، مردم حرف او رو میپذیرن، نه حرف پیغمبرو. از خدا و پیغمبر خلیفه بالاتر رفته است. حالا این خلیفه شرابخوار است، قمار میکنه با محارمش. همه چیز یه همچی کسی میخواد بیاد بر جای خدایی بنشیند، بر جای پیغمبری بنشیند، از اسلام، از نماز، از روزه چی باقی میماند؟ اما حسین به جنگ این رفته بود، به جنگ خلافتی رفته بود، میخواست خلافتی را بشکند که به جای خدا نشسته است، به جای پیغمبر نشسته است. امر معروف دوم، بخش دوم و سوم، مقابله با بدعت. حکومت یزید یک بدعت بود، فاسق‌ترین فرد روزگار بر جای پیامبر نشسته است. مردم به او وقتی سلام میکنن، السلام علیک یا امیر المؤمنین، یا خلیفه در رسول الله، به این عنوان سلام میکنن، فرمانشو به عنوان خلیفه پیامبر میبرند. یک. دوم، این آدم آدمیست که به هیچ چیز ما هیچ چیز به هیچ چیز معتقد نیست. دشمنی های قبیله خودشون هم به ارث برده، چون پدر بزرگ معاویه، عموی معاویه، برادر معاویه در جنگ بدر به دست امیرالمؤمنین، به دست حمزه و اون پسر عمه‌شون، اینا اومدن اولین بار به میدان و به دست اینا کشته شدن. بن امیرالمؤمنین حضرت حمزه مقابل عتبه وایساد. عتبه پدر مادر معاویه بود، پدر بزرگ معاویه بود. اگه اشتباه نکرده باشم، الان حواسم نیست، ترسوت پدر بزرگ کشته بود و عمو کشته بود و برادر، به دست بنی هاشم. اینا یادشون نمیرفت. لذا وقتی که اسیرای کربلا رو آوردن گفتش که من به آرزوم رسیدم. شعر خون لیت اشیاخی به بدرن شهدو، ای کاش اون بزرگان و قوم ما که در بدر حضور داشتن کشته شدن امروز می بودن می دیدن من چگونه انتقام خون اونها رو گرفتم. یه همچه آدمی که با پیامبر و اسلام کینه داره، خودش هم به هیچ چیز معتقد نیست، به هیچ چیز. این میخواد بیاد بر جای پیغمبر بنشیند، زمام دقت کنه زمامدار اسلام بشود، زمامدار اسلام بشود. امام حسین میفهمد اگر این بیاد زمامدار اسلام بشود یه همچی کسی از اسلام هیچ چیز نمیماند. من به مقابله میروم. امر معروف نوع سوم، مقابله با بدعت. حکومت یزید یک بدعت بود، مقابله با حکومت یزید که حکومت یزید مساوی بود با نابودی اصل اسلام. پس حکومت بخشید کار امام حسین یک امر معروف بود برای مقابله با بدعت که در اینجا اگر کشته بشه اب نداره، زن و بچهش به باد میرن اب نداره، اینجا هیچ شرطی نداره، هیچ چیز مانع نیست. امام حسین رفته به جنگ، جریانی که اون جریان میخواد اصل اسلام رو نابود کنه. در مقابل این هر کاری امام حسین میتونست باید بکنه کرد. بچه 6 ماه هرم اوورده به میدان برای مقابله با این جریان، جریانی که همه چیز را بینید. 50 سال از وفات پیغمبر گذشته بود، نیم قرن کسی بر مسند پیامبر نشسته است که همه چیز را زیر پا می‌گذارد. همه چیز را زیر پا می‌گذارد. امام به مقابله امر معروف برای این منکرها، این منکرهای اینجوری که بالاتر از این منکری نیست، محمد عرض تمام شد. یه حرف دوم دیشب عرض کردیم، وقتمون هم گذشته. عرض کردیم که بساط دین رو خدای متعال در این جهان برپا کرد، این جهان رو خلق کرد، انسان را خلق کرد، پیامبران را فرستاد، کتاب‌های آسمانی را فرستاد برای اینکه موحد تربیت کنند. تمام کارهایی که در دین دستور دادن برای این است که آدم موحد بشه. شما نماز می‌خونی میگی قربتن الالله، تو نماز میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، هیچ کس هیچ کاره نیست، من یه نفر تو عالم اختیار داره، یه نفر من از او کمک میخوام، اینو میخوام ما باور کنی. روزی که دستور میدن این سختی رو من برای چی میکشم؟ قربتم الالله هیچ دلیلی وجود نداره، هیچ دلیلی وجود ندارد، فقط به خاطر خدا. تمرین توحیده. اگر کسی در این تمرین به نتیجه برسه، به هدف خلقت رسیده است. میخواستیم حدیث بخونیم، دیگه دیر شده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.